بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه باز در خدمت دوست عزیزم آقای محمود دلخواسته در انگلیس هستیم. همونجوری که آقای دکتر، سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت.
وقت سلام به شما و هموطنان و همزبانان عزیزم.
خیلی سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنید. بینندگان عزیز، همونطور که مطمئنن به خاطر دارین، در گفتگوی پیشین در خدمت آقای دکتر دلخواسته در رابطه با این مسئله خیلی مهم به اصطلاح تابو منفی در مورد سکس، عشق، زن، روابط جنسی و از اونها استفاده شدن به عنوان ابزار قدرت در طول تاریخ، چه در ایران و چه در غرب، در خدمت آقای دکتر در رابطه با مقاله‌ای که تحت عنوان عشق، سکس و ازدواج در گفتمان قدرت مدتی پیش نوشته بودن صحبت میکردیم. در به این اشاره کردین آقای دلخواسته که بنابرای خواست و سوال چند نفر از دانشجویان عزیز در ایران شما به این کار تحقیقی پرداختین. به این نکته اشاره کردین که به نظر میاد که برداشتی که به ویژه در میان جوانان شاد در ایران از روابط جنسی و عشق و ازدواج در غرب وجود داره، بیشتر اون تصویر هالیوودیه که در غرب هسته و از این رو شما برمون شده که در این تحقیق به عمق مسئله و از جمله متاسفانه به این دلیل که در این زمین ها در ایران تحقیقات علمی نشده و مورد نظر قرار نگرفته، بل اجبار به تحقیقات بیشماری که در غرب در این زمینه شده مراجعه کردیم و به این مطلب اشاره کردیم که حتی در غرب از دوران تاریخی به ویژه در یونان که به صدا بنیان فلسفی تفکر در غرب هست، و اشاره کردین که زن به عنوان مادون انسان نگاه میشد، متعلق به مرد بود، از عشق اصلا خبری نه اینکه وجود نداشت بلکه هیچ صحبتی ازش نمیشد و خبری ازش نبود، تا اینکه در قرن 17 اگر اشتباه نکنم برای اولین بار صحبت از عشق درباری شد، روابط عشقی بین زنان و مردان طبقات حاکمه، و کم کم به اینجا رسید که عشق به عنوان یکی از شرایط، یکی از مهمترین عناصر ازدواج مورد توجه قرار گرفت، تا رسیدیم به اینکه بر جمله به نوشته خانم جین آستین اشاره کردیم و واکنشی که در جامعه نسبت به اون مطلب ایجاد شده بود و به کتاب خانم آستین اشاره کردیم که عشق رو شرط لازم میدونست برای ازدواج ولی شرط کافی نمیدونست. درست تا اینجا درست توضیح دادم که
بله.
اگر در این حد موجز تونستم مطلبی که دفعه قبل فرمودین رو بیان کنم، خواهش کنم ادامه بدین به بقیه مطلب.
بله، بسیار واقعا خلاصه کردن کار مشکلیه و شما خوب ازش بر اومدید. من در ادامه صحبت رو ادامه بدم در مورد تحقیقم. میگم تا این زمان که ما صحبت میکردیم، عشق، تعریف کننده عشق همون رومانتیسم بود که قدری شبیه به عشق عرفانیه که در اون عاشق محو زیبایی معشوق میشه و میشن دو روح در یک بدن، زیبایی و پرستش زیبایی که در اون عامل جسمانی و بدن یا نقش نداره و یا نقش تعیین کننده رو بازی نمیکنه. با اون چی که بیشتر هست، شخصیت صادقه و وفاداری و بزرگی روح و ظرافت رفتار در زن و نیز ادب از موضع قدرت در مرد. شاید بشه علت اون رو سنویتی دونست که کلیسا از قرون وسطا و غلبه گفتمان ارسطویی میان بدن و روح برقرار کرده بود که در اون روح عنصر متعالی فهمی شد و بدن و خواسته هایش و نیازهایش یا معدود یا مادون است، مثل غذا و اینها، یا نیاز به غذا یا پلید، نیاز جنسی. بعد این عامل، یعنی عامل بدن و سکس در شکل اروتیک اون همونطور که پژوهشگران مثل میشل فوکو نشون دادن، در درون جامعه و از طریق اعترافات جنسی در کلیسا و در نجواها و رفتارهای پنهانی جنسی وجود داشته، ولی این بیشتر با رمان معروف عاشق لیدی چترلی لاو به قلم دی‌اف لورنس بود که برای اولین بار وارد ادبیات شد و در نتیجه فرهنگ و روانشناسی انسان غربی و اینگونه عامل جذابیت جنسی نیز به عنوان عامل دیگری از عوامل سازنده عشق در اوایل قرن بیستم که وارد گفتمان اجتماعی عشق میشه. و اینطوریه که عشق شهوانی یا اروتیک از پشت صحنه وارد به جلوی صحنه میاد و با استقبال بسیار زیاد روبرو میشه و چنین استقبالی تایید میکنه برای اینکه بر حضور و عمل حضور جنسی و مثلا چون میگن آتش جنسی در جامعه، با اینکه دولت انگلیس برای 30 سال جلوی انتشار این کتاب رو گرفت، ولی این کتاب در ایتالیا و فرانسه چاپ شد و در بازار سیاه بیشمار به فروش رفت تا بالاخره 1960 بود که دولت انگلیس اجازه داد که این کتاب منتشر بشه. بعدش با رمان‌های نویسنده‌ای چون همونطور که گفتم دی‌اچ لورنس و با نظریات روانشناسی زیگموند فروید که جوامع دوران ویکتوریایی رو که قبل از آن اونها رو قربانی سرکوب غریزه جنسی و اروتیک میدونستن و در پی آزاد کردن روابط جنسی بودن و همچنین که همزمان شد با کشف قرص ضد حاملگی، ما در سالهای 60 شاهد انقلاب جنسی در کشورهای غربی هستیم و اینطوری سکس در قبل از ازدواج و نیز تمایلات همجنس بازی شروع به رسمیت شناخته شدن میکنه و تابوی داشتن فرزند در خارج از ازدواج میشکنه. در اینجاست که ما میبینیم که عنصر اروتیک و لذت جنسی که در آغاز در کنار عشق رمانتیک قرار گرفته بود، حال گفتمان مستقل رو پیدا میکنه و به خود نقش مرکزی میده. به بیان دیگه مقوله عشق رو در تمامیت خود به استعمار خودش در میاره و در نتیجه عشق به جذابیت جنسی و واکنش شیمیایی کیمستری کاهش پیدا میکنه و اینطور توضیح داده میشه که بدن قبل از مغز عشق رو میفهمه و مثل شوکه الکتریسیتی جنسی عمل میکنه که مثل موج در بدن برکت در میاد، مثل زمانی که به صورت اتفاقی بدنمون به یک نفر دیگه میخوره و اون موج رو در بدن خودمون احساس میکنیم. بعد این توضیح از عشق رو مقایسه میکنیم با عشق رمانتیک که بیشتر با چشمان و نگاهه که اتفاق میفته و چشم رو آینه روح میبینه. از جمله اثرات باز تعریف عشق و کاستن اون به واکنش شیمیایی کوتاه شدن دوران عاشقیه. چندین دلیل داره که دو دلیلش به نظر من مهمتره. یکی این که عشقی که عنصر بنیادیش و سکس و جذابیت سکسی تشکیل بده عمر طولانی نداره، خستگی میاره و تابع متغیر جاذبه که بیشتر به کمرنگ شدن میانجامه و منجر به کسالت و ملامت میشه.
آی دکتر یعنی دائم اون سنویت هاست که داره کار میکنه، درسته؟
دقیقاً.
یعنی جاذبه جنسی، جاذبه بدنی در مقابل جاذبه روحی یا معنوی، یعنی همش دائم این دوتا با هم در حال تقابل هست.
بله، این اندیشه راهنمای
سنویت
غربی واقعا بر تضاد بنا شده، بر دوئیت و سنویت قرار همیشه چیز در مقابل دیگه قرار میده، همیشه اینطور بوده، همیشه از یعنی اینو از زمان این اساس پایه فلسفه یونان که اساس و پایه فلسفه رو در غرب تشکیل میده، بر سنویت، بر اصالت بخشیدن به قدرت که نتیجه یک رابطه سنویه، این هنوز بدونه که کسانی که به حتی بهش آگاه باشن در این رابطه عمل میکنند و چون وارد روانشناسی و فرهنگ و باورها شده. عامل دومش هم بود که دلیل دوم هم بود که وقتی عنصر اساسی عاشق شدن بیشتر واکنش شیمیاییه، این واکنش شیمیایی در بسیاری دیگری هم وجود داره و بنابراین یک وسوسه دائمی همزاد یه چنین عشقی میشه. نتیجه اینه که این گونه عاشقی ها دوران کوتاه دارن و پاییز و خزان اونا خیلی زود میرسه و طولانی تر کردن این گونه رابطه ها یا از طریق بیوفایی پنهان مشغول گرفتن و یا رابطه باز که یک یا دو طرف وارد رابطه جنسی با دیگری میشه بهش میگن پولیاموری که دو طرف معشوقه میگیرن و یا روشی که بهش میگن سوینگر که یا تاپ دادن که دو طرف میپذیرن در یک زمان یک زوج دی با زوج دیگری ارتباط جنسی برقرار کنن ولی عاطفه رو بیشتر برای یکدیگر حفظ کنن که البته خودش اینو گفت سرکوب احساسات دیگه چون قرار بود که انقلاب جنسی عنصر سرکوب رو بهبود ببره.
یعنی رابطه یعنی عشق رو بر پایه یا رابطه زن و مرد رو اساساً بر پایه جذابیت فیزیکی بنا گذاشتن خیلی زود اگر نگیم خستگی ایجاد میکنه عادت ایجاد میکنه و بنابراین جذابیت چه دست میده یا کم.
بله کاملا. بعد اون موقع همیشه موقع همسایه غاز میشه، همیشه چشم جای دیگه میخواد ببینه.
بله.
بعد از جمله نتیجه های این دو عشق مشروع های یک شبه داشتن یا با نتیستن یا به قولی که میگن یه اصطلاحی داره خودشون میگن عاشقش رو ولش کن، یعنی love them and leave them حتش. البته در این گونه عاشق شدن ها مقوله‌ای به نام فداکاری نه جایی داره نه مفهومی داره، چرا که عنصر فداکاری از جمله عناصری است که انعکاس بُعد معنوی انسان است.
بله.
و در منطقی که بنیادش و مادیت و پویایی اونو کیمیستری تشکیل داده مقوله است غیر منطقی. تجربه میگه که عشق رمانتیک
از کیمیستری منظورتون این واکنش های شیمیاییش که در بدن ایجاد میشه.
بله در رابطه با در رابطه با دیگری.
بله.
تجربه میگه که عشق رمانتیک اگر با روش همراه باشه ماندنی تر و طولانی تره و حتی میتونه همیشگی باشه، در حالی که عشق اروتیک شیمیایی یا کیمستری از اونجایی که عامل شیمیایی در بسیاری وجود داره و میتونه در رابطه با بسیاری دیگر قابل تکرار بشه عمرش کوتاهه. به هر حال میشل فوکو ستون پایه باور به سکس آزاد رو به چالش کشید، یعنی از این طریق در کتاب معروف خودش تاریخ سکسوالیته این بحث رو ترک کرد که مدافعان سکس آزاد نظریه خود رو بر این روایت از تاریخ گذاشته بودند که تا قبل از انقلاب جنسی یه سالهای شهر در کشورهای غربی سکس و روابط جنسی سرکوب می شده و این انقلاب به این علت انجام شده تا سکس از سرکوب رها بشه و آزادی خودش رو پیدا کنه. فوکو نشون میده که در قرنهای 17 و 18 و 19 برخلاف کسانی چون فروید نه تنها هیچ وقت سکس و روابط جنسی به معنای واقعی سرکوب نشده بود، بلکه از نتایج جانبی انقلاب صنعتی و گسترش سرمایه‌داری و فرهنگ بورژوازی این جوامع شامل انفجار گفتمانی در رابطه با گفتگو درباره در رابطه با سکس و روابط جنسی بودن و نشون میده که در شروع قرن 18 یک گفتگوی خیلی مهیجی در ابعاد سیاسی و اقتصادی و تکنیکی درباره سکس انجام میشده. تحقیقات دیگه نادر فوکو رو بعد از اون تایید کرد به طوری که اینجا دوباره نقل کنم که درصد فرزندانی که در خارج از ازدواج در سال 1650 در انگلیس بودن که این مادر قبل از ازدواج بادار می شده 1% بوده، در سال 1800 25% زنها در زمانی که میرن بخوان برن جلوی کشش بیستن برای ازدواج حامله بودن و این به اون در سال 1800 به 40% رسیده بود. یعنی 40% عروس ها در زمانی که در مقابل کشیش می ایستادن و بگن بله قبلا حامله شده بودن. در نتیجه این که میشه این بحث رو مطرح کرد که باور به سکس سرکوب شده در این دوران به این علت از طرفداران سکس آزاد به روایت غالب تبدیل شد تا با رد ارزش ها و نرم های اجتماعی در مورد سکس و ازدواج در اون دوران روابط جنسی بدون مهار رو توجیه کنه. بعضی از روشنفکرهای چپ این نظر رو طرح میکنن که مقوله ازدواج داشتن فرزند از اونجا که ساختار سیستم سرمایه‌داری بر چه نوع خانواده بنا شده این مدل از رابطه عشقی و جنسی رو تشویق میکنه و روابط دیگه خارج از اون رو ترک میکنه و اون رو نوع انحراف به حساب میاره. برای همین ازدواج بین زن و مرد و نوع معمول ایجاد خانواده را نتیجه نیاز نظام سرمایه‌داری برای استمرار خود و انباشت سرمایه میدونسته. برای اینکه توضیح بدن که چگونه این کار انجام می‌شده، این رو مثال میشه در رابطه از مثال معروف برج دیدبانی فوکو در زندان استفاده کرد. مدرام میگه فوکو در کتاب مراقبت و مجازات Discipline and Punishment در تغییر ساختار قدرت این بحث رو مطرح می‌کنه که نظام‌های جدید به مجازاتی به جای مجازات های وحشیانه و زندان های دوزخی و سلول های سرپوشیده و دخم مانند زندان های جدید ساختن، این گونه که این سلول های زندان پنجره دار شده و به صورت حلقه‌ای به وسط حیات زندان نگاه میکرد و در وسط این حیات هم برج بوده که از بالای برج نگهبان ها میتونستن درون تمام سلول ها رو ببینن. همین کار سبب شده رو تا زندانی رفتار خودش رو در داخل سلول هم با نگاه نگهبانان تنظیم بکنه و کنترل بکنه و دست از پا خطا نکنه و کم کم اون حضور برونی نگاه زندانبان درونی زندانی شد و زندانی ها دارای انضباط درونی شدن که حتی بدون نگاه زندانبان نیز رفتار خودشون رو کنترل میکردن. دیگه لازم نبود تا زندانبانی در برج مراقبت باشه که این همه نوع انضباط درونی که چرا این نوع انضباط درونی زندانی ها شده بود. اینو خواننده مثلا چیز به صراحت میگم شنوندگان ما میتونن این رو با این یه مقداری از این رو در رابطه با خودشون تجربه کنن در رابطه با تلفن های موبایل و اینترنت و اینها که تا زمانی که متوجه شدن که قدرت در شکل دولت یا هر شکل دیگری میتونه به اطلاعات فضای مجازی اون خصوصیش راه پیدا بکنه، دست به خود سانسوری آگاهانه و نیمه آگاهانه میزنن و اطلاعاتی رو که در اون فکر میکنن بر فرد ممکنه بر ضدشون گرفتار بشه سانسور میکنن. این مقدارش میشه اون رو بفهمیم. حالا اینها توضیح میدن که اینو کنترل و از ازدواج و رابطه جنسی از طریق ترس و شرم درونه جامعه شده. البته این توضیح نقد جدی داره، با این که این برج مراقبت منحصر به سرمایه داری نبوده و نیست، همیشه در طول تاریخ در جوامع اجتماعی وجود داشته و بیشتر از طریق ادیان مختلف عمل میکرده. منظورم اینه که قدرت سیاسی نظامی قادر به درونی کردن پذیرش و انضباط مورد نیاز استمرار خودش نبوده و برای همین برای اینکه همیشه با خطر شورش و جنگ داخلی و خارجی روبرو بوده و برای اینکه به اصطلاح خودش رو از ثبات نسبی برخوردار بشه و برای درونی کردن نیاز داشته که این به طور پذیرش و انضباط درونی بشه که و این رو از طریق دین به صلاح دین رو به کمک خودش گرفته. برای اینکه تنها ادیان قادر بودن که به درونی کردن نوعی انضباط خاص در افراد بودن، یه انضباطی که در نتیجه درونی شدن عنصر گناه توان کنترل بسیار موثرتری داشتی. یا مثلا چی میگم، مثلا هم اینطوری بوده که پادشاهان برای که به طور مستقیم و غیر مستقیم سعی میکردن که بگن ما مشروعیت خودشون رو نه از مردم که از خدا و مذهب میگرفتن. مثلا برای مثال امپراتورهای چین و ژاپن خودشون رو فرزندان بهشت میدونستن، اسکندر مقدونی خودش رو پسر خدا میدونست و بعد شد خدا، اما مادرش هم گفتش که یک زمانی که زیر درخت انجیر مقدس خوابیده بوده، زئوس میاد دوباره با اون همخوابگی میکنه و اسکندر نتیجه اون همخوابگیه.
آیا این به این دلیل نیست که قدرت همیشه برای توجیه خودش احتیاج به مشروعیت داره و مشروعیت ایدئولوژیک داره؟
دقیقاً همینه. دقیقاً این قدرت به صورت یک مکانیکی خالص نمیتونه عمل کنه، باید نیاز به مشروعیت داره و قدرت هایی که مشروعیت رو از دست بدن قدرت هایی هستن به شدت متزلزل. درست هم وضعیت که بعدا در حال حاضر در مورد رژیم ایران وجود داره، یک رژیمی بسیار متزلزل چون فاقد مشروعیته و علت اصلی که به طور دائم بحران سازی میکنه همینه، چون میدونی که فاقد مشروعیته.
یعنی هرچند که درسته که در طول تاریخ این وسیله بسیار ابزار خوبی برای توجیه بوده، ولی ایدئولوژی هم لااقل در تاریخ معاصر صد و خورده سال گذشته ایدئولوژی هم همین نقش رو بازی کرده، درست؟
بله دقیقاً. بله یعنی ایدئولوژی های سکولار اینها چیز، اینها جای دین رو در بعد کشورها گرفتن و کردن اونچه که کردن دیگه. نمونهشو در استالین در زمان استالین می‌بینیم، نمونهشو در مورد نازی‌ها و هیتلر در آلمان می‌دونیم اینها، که اصلا هیتلر که میگفت و میگن مثلا مسیح پدر داشته، پدرش هم یک میگوید مسیح بچه هرونزادهی بوده و پدرش هم یک سرباز رومی، این نظرات هیتلر بوده شنو.
بله
بله یا مثلا همه امپراتورهای رومی اینا، چون روم در اوائل جمهوری بود دیگه، بعد که امپراتور شد اینها، خب این کسی که امپراتور شده این نیاز به مشروعیت داره و اینا شروع کردن که مشروعیت خودشون رو از خدایان میگرفتن و خودشون رو فرزندان خدایان دونستن. حتی امپراتور کنستانتین در سال 313 دین خودش رو به مسیحیت ترجیح داد و مسیحیت رو کرد دین رسمی و اینگونه مشروعیت خودش رو از مسیحیت گرفت. و این یه روش شد که بعد فروپاشی روم هم و ظهور کشورها در اروپا، تاج پادشاهی رو بیشتر رهبران کلیسا به نمایندگی از پاپ بود که بر سر شاه می‌گذاشتن. یعنی پاپ هم از طریق خداوند و دخالت روح مقدس از که انتخاب شدن. یعنی هم مدلی که ایران در ایران میگن که ولی فقیه رو امام زمان انتخاب
کرده، نایب امام زمان است.
بله این مدل رو آخوندهای دولت این رو از مدل پاپی گرفتن، یعنی کپی اونه.
بله.
یا در ایران هخامنشی هم داریوش در کتیبه 22 میگه اهورامزدا شاهی را به من عطا کرد. یا در ایران ساسانی هم پادشاهان دیهیم شهریاری رو از اهورامزدا دریافت میکنن. و مغان، یعنی آخوندهای زرتشتی که در مقابل گرفتن رانت‌های گسترده مالی به کسرا مشروعیت میدادن. شاهان صفوی هم خودشون از نسل پیامبر علی میدونستن. بله. بعد اینو به اینجا برسونم، من مثلا به یک میتونم به اینجا برسونم. بله. و بعدش دیگه این که نظام سرمایه‌داری در حال حاضر دیگه نیازی به این نوع ازدواج خونواده نداره، به همین علت که حتی دولت‌های دستوراتی در اروپا هیچ مشکلی با ازدواج بین همجنس بازان و دوجنسگرایان یا بایسکشوال و یا دیگر اقوام اون مانند تراجنسی یا ترانسجندر و یا زیر لایه‌های اون مانند اینترسکس، نه مرد کامل و نه زن کامل ندارن. و اینطور نشون و اینطوریه که بعد دستراز در حکومت ها در بعد اقتصادی مثل محافظه‌کاران در انگلستان میتونن در رابطه با انواع و اقسام خانواده ها و روابط جنسی بسیار لیبرال باشن. چرا؟ که مسئله اصلی برای نظام سرمایه داری افزودن حداقل سرمایه در حداقل زمانه. حتی زمانی که روابط جنسی در اقسام و انواع اون تهدیدی برای اونها نباشه، نه تنها اون رو میپذیرن بلکه از اون برای پوششی استفاده میکنن تا نظام خودشون رو مترقی و دموکراتیک نمایش بدن. از جمله به همین دلیلی که بعضی از روشنفکران چپ توجه بیش از حد و افراطی یا ابسشن به مقوله سکس و انواع جدید ازدواج پرداختن و انرژی فراوانی رو در این را به کار گرفتن رو در تله فریب سرمایه‌داری افتادن میدونن، چرا که سرمایه‌داری جنسی سکسوالیته رو به سرمایه‌ای برای خودش تبدیل کرده و اینطور توجه افراطی به سکس و روابط جنسی سبب انحراف افکار عمومی از نظام سرمایه داری و مسائلی که مانند خطر نابودی محیط زیست و انباشت بی سابقه ثروت در میان انگشت شمار و گسترش بی سابقه فقر در سطح جهان که جهان رو گرفتار اون کرده. در هر حال اینو من به اینجا برسونم، بعد میتونیم بحثو اگه خواستید ادامه بدیم. در حال به نظر میرسه که عقب نشینی عشق و ازدواج رومانتیک در بعضی از گفتمان های چپ و تشویق روابط جنسی آزاد حرکت با هر کس تا زمانی که همه طرف های درگیر با اون رضایت داده باشن نوع تکرار و کوشش در نقص زدایی تجربه انقلاب جنسی سال 60 و ولی اون انقلاب شکست خورد در اگر نخورده بود که ادامه یافته بود. از اصلی ترین دلایلی که اون تجربه با وجود اثراتی که ماندگاری که داشت و اثرات مثبتی هم که درش بود به حاشیه رفت، از جمله به این دلیل بود که به سوء استفاده جنسی گسترده از زنان منجر شد. برای اینکه این انقلاب یا آزاد شدن جنسی در درون فرهنگ مرد سالاری انجام شده بود و در نتیجه به زن به عنوان موجود و وسیلهی برای ارضای جنسی مرد نگاه کرده می شود. دیگه این بود که رابطه جنسی که بدون رابطه رومانتیک و عاطفه ایجاد بشه از جمله به علت رخ دادن در درون فرهنگ مرد سالاری همیشه از زن سوء استفاده می کنه و از اون به عنوان ابزاری برای لذت مرد نگاه می کنه. برای نمونه رمان نویس معروف ما که داریم جانی دیسکی بعدها اعتراف کرد که در فستیوال هایی که تحت نام قدرت گل فلاور پاور در این سال انجام می شد چندین بار در همون فستیوال های انقلابات جنسی مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و نتیجه گرفت. این صحبت خیلی معروفه، میگه آزادی جنسی نسلی را آزاد کرد ولی مردها را بیشت همه آزاد کرد. فکر کنم تو اینجا فعلا کافی باشه.
من اینکه حتما مزاحمتون میشیم بیشتر در این زمینه صحبت کنیم. از جمله یکی از چیزهایی که بیشتر اگر میشه با هم صحبت بکنیم که من از صحبتهای شما در گفتگوی قبلی بود در رابطه با جایگاه زن از جمله در شاهنامه. نمیدونم، توصیه میکنم دوستان اگر میتونن کتاب زن در شاهنامه آقای زندیات بنی‌صدر رو بخونن، کتاب جالبی است در این زمینه بود. و اشاراتی که کرده بودیم اینکه چی شد که در جامعه ایران از اون نوع نگاه به زن که میبایست گسترده بوده باشه، میبایست وجود داشته باشه که در شاهنامه اونطوری بیاد، در اون داستانهای دیگر ما اونطوری بیاد، یا داستان تیمورلنگ و نیشابور و سطح سواد مردم و حتی زنان رو در نیشابور اشاره کردین، چی شد که به امروز رسیدیم؟ ولی بخوام یه نتیجه کلی بگیریم این است که سوال بر که مسئله باز برمیگرده به قدرت و یا حق. یعنی اگر زنان و مردان بر پایه حق به هم دیگه نگاه نکنن و بر پایه قدرت نگاه بکنن، یکی از دو طرف، و تاریخ نشون داده که به روابط اجتماعی موجود نشون میده که زن است که همیشه مورد استفاده ابزاری قرار میگیره و نیازهاش سرکوب میشه، حتی موقعی که زنها مثلا در غرب تا یه حدودی به حقوقشون واقف میشن، چون در درون اون گفتمان قدرت در فرهنگ غرب زندگی میکنن و نگاه میکنن. به قول این خانومی که اشاره کردیم، زنها آزاد شدن ولی مردها بیشتر آزاد شدن. نمیدونم این نتیجه درسته یا نه.
بله درسته، این هم وضعیتی که میگم، یعنی این بیشتر به سوء استفاده. اینو در بخش بعدی اگر از امکان صحبت باشه به این مفهده خواهم پرداخت و نشون خواهم داد که اطلاع اثرات این چی بوده.
حتما مزاحمتون خواهیم شد. خیلی سپاسگزارم از وقت شما.
وقت شما و هموطنان و همزبانان عزیزم خوش.
اوقات شما بخیر.